بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. فردا مصادف است با میلاد مسعود ثامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام و به همین مناسبت دروس حوزه تعطیل و جلسات جشن انشاءالله برپا خواهد بود. امام علی ابن موسی رضا واقعا الطاف زیادی به همه مردم این کشور و همه شیعیان دارند و به همین دلیل به عنوان امام رؤوف و مهربان مشهورند. من شخصا عنایات زیادی از حضرت دیدم. فقط یه نمونه‌شو خدمتتون عرض می کنم به عنوان اما به نعمت ربک فحدث. ما مشرف می شدیم مشهد و بعضی از آقایون اهل علم می آمدن می گفتن آقا ما جایی نداریم، شما یه محلی در یکی از این حسینیه ها که به شما مرتبط هستن برای ما پیدا کنید. بعضی از این ارباب حسینی هم که حسینی مهمی هم نبود و دارای اتاقهایی بود و اینها، ما بهشون میگفتیم ناز میکردن. من برم گران آمد یه نفر اهل علم رو بزند به یه نفر خوب عوام، اونم برای یه طلبه ناز کنند. و رفتم حرم خدمت حضرت رضا، عرض کردم یا علی ابن موسی رضا، بالاخره افراد به ما مراجعه می کنند، شما آبروی ما رو حفظ کن، وسیله برای ما فراهم کن که نخواهیم منت این و اونو بکشیم. چیزی نگذشت، آقای از اهل علم آمد، گفت یکی از بستگان ما دو تا منزله که اینها رو وقف بر زوار کرده و مخروبه شده و گفته به دست یکی از علمای شیرازم بدید، خودشم مرحوم شده، و اگر به شما اینو بدیم به شما، شما اینو بسازید و در اختیار زوار قرار بدید. من گفتم سند وقف بیارید، اگر دست پای میبنده شرط و شروطی قائل میشه ما رو به زحمت میاندازه، من نمیخوام. سند آوردن دیدیم هیچ شرط و شروطی نسبت به زواری که در اونجا شرکت میکنن قائل نشده. آمدند و واگذار کردند و ما بعضی از بانیان خیر صدا زدیم و به یه وضع بسیار راحتی اونجا ساخته شد به نام زائر سرای امام صادق در 5-6 طبقه. و از جمله مسائل این بود ما میخواستیم آهن تهیه کنیم و به بعضی از دوستان که در ذوب آهن اصفهان بودن گفتیم بابا به قیمت دولتی در اختیار ما بذارید. بعد دیدیم 4 تریلی بزرگ آهن فرستاده، گفتن ما صحبت کردیدیم زشت ما پول از شما بگیریم، رایگان اینها رو فرستادیم. گفتیم بسیار. بعد دیدیم جا تنگ شد و باز طلاب بیشتری جا میخوان، گفتیم زمین بغلش رو بگیریم و اونم با یه وسائلی وسائلش فراهم شد و یک زائر سرای امام باقر علیه السلام ساخته شد و اونم در 6 طبقه مثل دو تا واقعا هتل آبرومند با تمام وسایل و نیازها. الحمدلله به صورت آبرومند افرادی که میخوان میگیم برید و ثبت نام کنید و گاهی تقاضا زیاد قرعه کشیه، گاهی تقاضا به اندازه قرعه کشی نیست و میرن الحمدلله راحت و اونجا استفاده میکنن. من دیدم تقاضای ما از حضرت رضا خیلی بیش از آنچه ما انتظار داشتیم انجام شد و مقصود حاصل شد. الان هم یه چیز مختصری به عنوان اینکه مجانی و مطلق نباشه میگیرن، ولی در این حال ما ماهی 30 میلیون در حال حاضر هم باز خرج اونجا میکنیم غیر از تعمیراتش، و چنان نیست که حتی مجانی هم بشود اونجا رو گردون، باید هزینه برش قرار بدیم. بعد فکر کردیم خب حالا وقتی ما نباشیم در آینده باید یک کسی هزینه های اینجا رو بده، چیکار کنیم؟ بعد دیدیم چسبیده اونجا خانه ای هست مال مادر تولیت آستان قدس رضوی، گفتیم میشه اینو به ما واگذار کنید؟ و بعد واگذار کردند و گفتیم اونجا هم بسازید 5-6 طبقه، منتها اونجا پول بگیرید خرج اینجا بکنید، اگر در آینده ما نبودیم لااقل مجبور نکنند طلاب رو یه پول زیادی اینجا بدهن برای اداره اینجا. من دیدم یکی پشت سر دیگری اینها پیش آمد از عنایات حضرت رضا و از این قبیل عنایات کرارن ما از اون حضرت دیده ایم. امیدوارم عنایاتش شامل حال همه ما و همه شیعیان دنیا باشد برای شروع در درس فقهمون. همه صلوات نثار روح مقدس و حضرت بفرمایند. بحث های مربوط به طیب، استفاده از بوی خوش برای محرم، بحث های اصلی بیان شد، حکم، موضوع، اینها بیان شد. منتها بقیه هنا امورون 4 تا نکته باقی مونده، کمترم سراغ این امور رفتن، بعضیاش رفتن، بعضیش هم فقهای ما سراغش نرفتن، ولی بالاخره مسائل محل ابتلایی است. ما باید اینا رو مطرح کنیم و دلائلشو از لابلای روایات اهل بیت انشاءالله در بیاریم. موضوع اول این بود که آیا تمام انواع استعمال حرامه یا بعضی؟ یه وقت بحث در تمام انواع تیبه گذشت، فعلا تمام انواع کیفیت های استعمال. کلامی از علامه در تذکره نقل کردیم که جامعیت داشت، میفرمود خوردن، بوییدن، مثل انفیه به بینی کشیدن، در لباس بودن، حتی کف پای انسان یا کف کفش انسان به چیز خوشبویی بخورد عمدن، در بستر خواب عطریات بودن، همه اینها رو ایشون فرموده بود حرامه. بخور نفرمودن، بخور رو هم ما اضافه کردیم، تمام انواع اینها حرام. ما دلیل برای اثبات عمومیت در کیفیت استعمالات، 2 دلیل ما میتونیم اقامه کنیم. دلیل اول عموماتی است که کلمه عتیب داره، یحرم الطیب. یحرم چی؟ لباس باشه، توی غذا باشه، تو چی باشه؟ خب وقتی اطلاق داره امام می‌فرماید، جلد نهم لطف کنید، یحرم الطیب، ما از اون عمومیت استفاده می‌کنیم. سه تا روایتش که همه صحیح هست و صحیح معاویه ابن عمار هم هست در باب 18 تروک احرام، باب 18 تروک احرام، حدیث 5 18، 8 18، 14 18 به عنوان نمونه من میخونم، منحصر به اینها هم نیست. از اینها ما میتونیم عمومیت استعمالات استفاده کنیم. 5 باب 18 اینه، روایت معاویه بن عمار صحیح هم است. عن ابی عبدالله لا تمس شیئا من الطیب، اینجا راجع به مس، و لا من الدون فی احرامک، و تق الطیب فی طعامک، اینم طیب در طعامه، و امسک علی انفک من الرائحة الطیبه، از بوی خوش دماغتو بگیر. بوی خوش کجا باشه؟ تو غذا باشه، تو لباس باشه، تو بستر باشه، تو فضا باشه، بخور باشه، دماغتو بگیر. امسک علی انفک من الرائحة طیبه، بله شم رو میگه، اون یه بس که بعد میاد، اما این شم از کجا باشه؟ از بوی لباس باشه، از بوی فضا باشه، از بوی فراش باشه، همه اینها رو شامل میشه دیگه. بعدم میگه فإنهو، این عمومه واضح است، لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبه، مؤمن نباید متلذذ از بوی خوش باشه، اما این بوی خوش در طعام باشه، در غذا باشه، در صعود باشه، در لباس باشه، در فضا باشه، تلذذ از ریح طیبه مؤمن نباید داشته باشد. نه ینبغی، بله این سوال خوبیه، این ینبغی که داریم به قرینه روایات دیگر میفهمیم به معنی وجوب است، چون ینبغی در وجوب هم استعمال میشه، قرینه میخواد، قرینه‌اش روایات دیگره. حدیث 8 مال همین جناب معاویه ابن عمار است که همین مضمون رو داره، تا به اینجا که امسک علی انفک من الریح الطیبه، بعدش هم داره فإنه لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بریح طیبه. احتمال میدیم همون باشه، اما تفاوتهایی بین دو حدیث هست. بعدم میگه وتق الطیب فی زادک، در زاد و توشه تو هم نباشه. بعدم نهی از طیب است الا للمستر، بله بله، در زادت هم که هم کنی اون هم ازش اشکال استفاده میشه. اینا از قبیل ذکر خاص بعد از عام است که اشکالی نداره. حدیث 14 رو هم ملاحظه کنید، حدیث تأکید میشه باشه، ذکر خاص بعد از عام باشه. این روایت من معاویه ابن عمار 14، انما یحرم علیکم من الطیب 14، کار نداریم که چهار تا یا بیشتر، اونو مرز کردیم. اما یحرم علیک من الطیب، آیا لباس باشه، غذا باشه، خوراک باشه، فضا باشه؟ حالا اون استعمال استشمام اون بس دوم ماست که ما بهش میرسیم. آیا استعمالش حرامه یا استشمامش؟ اون از ثانیه. فعلا نحوه استعمالات مختلف رو داریم ذکر میکنیم. عامی انصرام هم نداره. اجازه بدید ما اون بحث دوم که من گفتم دیگه همه اینا حل میشه. و اما اون عنوان ثانیه بعد میاد. دلیل دوم که داریم استقراء روایات، و اگر استقراء کنیم میبینیم موارد مختلفی را ذکر کرده. در بعضی از روایات من از شم تیب کرده، شم مانند حدیث 1:18، روایت ابن بزیه 1:18 قبلا خوندیم دیگه تکرار نمی کنم. در بعضی اکل داره مانند روایت 2:18 روایت حنان عن ابی جعفر علیه السلام 2:18 اکل. در بعضیش میگه در لباس نباشه، روایت 4:18 روایت حماد عن ابی عبدالله، اینها رو قبلا خونده ایم. لباس میگه اگر لباس دیدی بوی عطر میده احرامید، موقع چیز هست، موقع احرام است، این بیاد در مقابل ریح باد بده تا باد بخوره و بوش بره، تو لباست بوی این نباشه. پس شمش ممنوع، اکلش ممنوع، بودن در لباس ممنوع. و در بعضی سعوت میگه ممنوعه، ببینی کشیدن انفیه بله معطر الا لضروره. یه بابی داره که این باب 19 است. در باب 19 حدیث 3 دلالت داره بر ممنوعیت الا در حال اضطرار. میگه من سرما خورده بودم، صورت هم مشکلی پیدا کرده بود، ورم کرده بود، سرماخوردگی داشتم، طبیب به من تجویز صعود کرده و این صعود معطره. فرمود در باب ضرورت مانعی نداره که مفهومش این است در حال اختیار استفاده از انفیه معطر جایز نیست. این 4 نمونه از روایات من عرض کردم و روایات دیگر که خودتون می دانید قبلا خوندیم. وقتی اینها رو روی هم می ریزیم یه استقرایی پیدا میشه. از استقرای حکم عام استفاده میشه. می دانیم اینا دونه دونه تعبدی نیست، یه قدر جامع داره و اول اجتناب ان تیبه مطلقا به جمیع الاستعمالات. به تعبیر دیگر الغا خصوصیت میکنیم. اون استقراء منطقی نمیگیم که بگید باید آقا همه یه مصادیقشو استقراء کنید و دلیل بیارید. استقراء به معنی الغا خصوصیت. موارد متعددی رو میبینیم و از این موارد متعدد ما الغا خصوصیت ببخشید الغا خصوصیت میکنیم. بنابراین برای تعمیم ما دو رقم دلیل داریم، یه رقم دلیل عمومات داریم، یه رقم هم استفاده از استقراء و موارد خاص رو ذکر کردن و القاء خصوصیت و همه اینها رو فهمیدن. به خصوص که کلمه تلذذ هم در اون روایات عامه برای ما راهگشا بود. این امر اول. القاء خصوصیت قطعیه، یقین داریم که زعفران خصوصیتی نداره، عود خصوصیتی نداره، اینا خصوصیت نداره. دست عرف که بدید میگه همه اینا به عنوان عطریات، خصوصیت از اینجاست. روایت چهارتا رو قبلا بحث کردیم، جواب دادیم، چرا تکرار میکنیم؟ و اما الامر ثانی، بله ادعای اجماع کردن که من نقل نکردم، فقط کلام مرحوم چیز رو نقل کردم، مرحوم علامه در تذکره. اجماع هم باشه، اجماع معیده. علی کل حال مدرک وحید در این بحث روایات عامه یک دلیل، استقرار روایات خاصه دلیل دوم، مسئله واضحه. و اما الامر ثانی، آیا بوییدن حرامه یا استعمال منهای بو یا هر دو؟ من یه مثال بزنم که این رو عنوان نکردن در کلمات. اگر کسی سرما خورده اصلا بو نمیشنوه، دماغش به قول ما کیپ گرفته، آیا میتون در حال احرام عطر بزنه؟ دورش هم آدمی نیست، خودش تک و تنها تو خیمه است، عطریاتی یا غذای معطر بخوره، یا آدمی است به حسب خلقت فاقد شمه، شمو نداره اصلا، میگه من بو استشمام نمی کنم، اصلا نمی فهم بوی خوب بد برای من معنا نداره. اگر این تک و تنها توی خیمه این باشد و کار به دیگران نداشته باشه، آیا غذای معطر میتونه بخوره؟ لباس معطر میتونه بپوشه؟ یا لباسش باید بره باد بده تا بوی عطرش بره؟ کدامه؟ اگر بگیم معیار شمه، برای این گونه انسان ها جایز میشه. اما اگر بگیم معیار این است که لباست آلوده باشه ولو بو هم نکنی، این برمیگرده به لباس و به غذا و به فراش، و ولو بو هم نکنی آدمی هستی که بو رو اصلا نمیفهمی. یا بگیم هر دو هست، هم تلذذ به بوییدن و هم بودن در لباس منهای بوییدن. کدامشه؟ در اینجا باید بریم به سراغ باز روایات. روایاتی که ما داریم، بعضی روایاتش عامه، متعدد بود از روایات، میگو عطیب حرام، عطیب حتی برای کسی که شامه نداره، حتی برای کسی که سرما خورده و دماغش کیپ گرفته و نمی درک نمی کنه، برای همه اینا اطلاع داره. مگر کسی ادعای انصراف کنه، بگه این منصرف هست به اون جایی که انسان بو رو درک می کند، متلذذ می شود، آیا ما می تونیم به اطلاق اینها عمل کنیم؟ روایات میگه حرام است استعمال تیب. آیا اینه که میگه در لباست نباش؟ به هر حال اطلاقات روایات ما ظاهرش عامه، اما ادعا کردن به این که منصرف است به کسی که شامش احساس بو می کند، این ادعای انصراف دلیل می خواد. بگیم فرد نادر هست اون، پس منصرف از فرد نادر هست و شامل او نمی شود. اضافه بر این ادعی از روایات هم شم رو می گه. شم منهای لباس حرامه. میگه اگر از بازار عطارها رد میشی اونجا استثنائه، شمه دیگه. از جایی رد میشی بوی خوشه دماغتو بگیر. امام بوی خوشی را آوردن جلو حضرت، دماغشو گرفت. پس عده ای از روایات حرمت شمو میگه، عده ای از روایات حرمت طیب مطلق رو میگه. بگیم جمع بینهما این است هر دو حرامه، هم استعمال و تیب حرامه و هم شم و تیب حرامه. نه مطلق و مقید اونجاییست که با هم مثبت و منفی باشن، اما در مثبتین که تغییر نمیشه. اکرم العلماء بعدم بگه اکرم الفقها، هر دو مثبته. اون در صورت که متکی به این شرط کنی، این افترت اعتق رقبه، این افترت اعتق رقبتا مؤمنه، اون مقید به شرط بود. اما این مطلق اکرم العلماء بعدم بگه اکرم الفقها، مثبته اینه، تقیید نیست. مثبت و منفی باید باشه تا تقیید باشه، یا متکی به یک قید و شرطی باشه تا تقیید کنه. همینطور که ما نمیتونیم، او میگه تیب مطلقا حرامه میگیم، او میگه شم مطلقا حرامه میگیم، کل واحد این حرامه. پس الاحوت لولا الاقوا این است که هر دو حرمت داره. و یعید و ذالک، این معید رو دقت کنید، یعید و ذالک این است که شارع مقدس نه تلزز در حال احرام خواسته نه تزین. شما خودت بود نمیشنوی، اما تزین میکنی به زینتی که تمام لباسهای تو بوی فاخر بده. این بوی خوش هم زینت هم لذت، دو کار میکنه. من وقتی عطر خودم میزنم از منزل بیرون میام، هم لذت خودم موشو میشنوم و لذت میبرم از بوی خوش، و هم تو مجلسی که وارد میشدم ببینن من بوی خوش دارم، این برای من یه زینتی میشه. بله، این که من میگم الاحوت به واسطه همون ترس از اون انصراف فرد نادره، اون انصراف، بگیم انصراف به کسانیست که برو احساس میکنن. حالا به هر حال بفرماد شما اقوا. صحبت این است که این معیدم معید خوبیه که شارع مقدس برای محرم هم زینت ها رو تحریم کرده هم لذت ها رو. بوی خوش دو جنبه داره، هم جنبه لذتش هست داره، هم اگر دماغش هم کیپ گرفته باشه یا اصلا شامه از روز اول در خلقتش نبوده، خودش خوشبو میکنه تو مجلس که وارد میشود، محترم باشه، متزین باشه به زینت، تو مسجد که میرود دارای زینت باشه. پس امر ثانی هم تمام شد، اما امر ثالث هم اجازه بدید سریعا بگم رابه شاد بمونه. امر ثالث این است که کافور جزء تیب شمرده شد. در محیط ما کسی کافور و جزء تیب نمیدان. میرسیم در امبرابه میگیم که اگر محیط ها متفاوت باشد، حتی در عصر ائمه معصومین و عصر پیغمبر، آیا کسی می آمد به عنوان عطریات کافور به تنش بماله یا کافور منصر به اموات بود؟ عطر اموات بود نه عطر احیا. در این ذالک، در این حال، تو روایات رو کافور تأکید شده بود. کافور انصافاً جز عطریات نیست، یه بوتنده زننده ای داره. اگر کسی به خودش میماله بیاد توی مجلس، همه دماغشون رو میگیرن. ولی که در روایات دیدیم جز عطریات شمرده شده بود. بوی کافور میده. بعضی از نهرهای بهشتی، ولی اون کافور باید با این کافور فرق کنه. این کافور مردم دماغشون میگیرن، تو بهشت دماغشونو از چیزی نمیگیرن. من یه نکته در اینجا دارم، این نکته هم یه نکته تازه هست، و آن این است گاهی عطر رو استعمال میکنن برای اینکه بوی بد بدن دفع بشه. عده هستن میگن بدن ما، حتی بعضی از خانم ها سوال میکنن، بدن ما یه بوی بدی میده، شما میگه عطر تو کوچه استعمال نکنیم. ما حداقل که این بوی بد نیاد میزنیم. عرضم این است که کافور عطر میت، چون بوی بد میت رو تحت شعاع قرار میده. یه بوتندی داره که وقتی میزنن میت دیگه اگر یه بوی مختصری داشته باشد به مشام نمیرسی. پس کافور شد عطر میت، اونم عطر به معنی چیزی که بوی بد رو میبره. بعضی عطرا هستن که بوی بد رو میبرن، نه اینکه یه بوی خوش عطری باشه. ممکن است به بدن میت یه شی عطرم بباشن، یا مش گلابم بزنن، اون بوی خوشه، اما اون نمیتواند بوی تند میت رو تحت شعاع قرار بده. چیزی که بوی تند میت تحت شعاع قرار میده کافوره. و اگر اسلام این دستور داده، خیلی حساب شده است. اشخاصی که میرن تشییع دیگه بوی عفونت از میت احساس نکنن، بوی تند کافور جلو اینها رو بگیره. بنابراین میخوام نتیجه بگیرم که اگر کسی در حال احرام کافور لباسش بریزه، مجبور نیست بره بشوردش، و این جز عطریات نیست برای آدم زنده. روایات فقط مال مرده بود، روایات زنده نداشتی. توجه داری؟ ها، میگه از میت به احیا اولویت. من آمدم با این بیان، دقت نکردید، با این بیانم اولویت رو زدم. گفتم برای اینکه بوی نتن و افن از میت به مشام نرسه، کافور رو بهش میزنن. اون عطر میت نه عطر حی. ما تکرار نکنید، ما ملاکات احکام دست اون نیست، اما روایت کافور فقط در میت اومده. شما میخوایی تعدی به حی بکنی، من میگم اگر عطر بود تعدی بکن، اما این یه عطر میت هست برای جلوگیری. ما بخواییم از این استفاده بکنیم بگیم بله کافور برای حیم حرام است، کار آسانی نیست. نه، اگر فتوا میدیم احتیاط بگیم، فتوا ندیم. و سلام و علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.